أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علی الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی صولات الازالیل. با لطف خدا من به نامه 53 رسیدیم. امروز جلسه 13 است. حضرت در این نامه طبقاتی رو برای جامعه مطرح می کنند که اگر نباشد کشور مشکل دارد. مثلا باید نظامی باشد که امنیت مرز و امنیت داخل رو ایجاد کند و فراهم کند. قاضی باید باشد. خب من جمله باید تاجر و صنعتگر باشد. کاتب باید باشد که بعد از این تقسیم بندی توضیحاتی میدهند. فعلا در بحث امروز توضیحاتی در رابطه با تاجر و صنعتگر. ثم استوصی به تجار و ذوی صناعات و اوصی بهم خیرا. یک ایساء دارید، یک استیساء دارید. اوصی خب این باب افعال است و استوصی باب استفعال، فرق میکنند معناش. استوصی بهم خیرا یعنی اقبل الوصیه بهم، توصیه کردن قبول کن. مستوصی به تجار، آقای مالک اگه توصیه‌ای کردن در رابطه با تاجران و صنعتگران گوش کن، قبول کن. برای خودت همینجوری قانون بگذار. علایل اونا مشکلات خاصی دارن، راه رسم خاصی دارن، یه دی فهمیده توصیه‌ای میکنن، در رابطه با اونا گوش کنید. و اوصی بهم خیرای، اوصی باز معنیش باز توصیه فرق میکند. شما دیگران را باز توصیه بکنید به اینکه با اینها خوب برخورد کنن. تاجر و صنعتگر هم خودت توصیه کن، در رابطه با اونها هم توصیه پذیر باش، توصیه خیر. المقیم منهم، اون تاجر و صنعتگری که مقیم است، همونجا اقامت داره. بعضی تاجر و صنعتگر داخل شهرن، بعضی در بیرون شهرن. اون تاجر و صنعتگری که مقیم است، اقامت داره در شهر، و مضطرب به مالهی و المترفق به بدنه، یا اون کسی که مضطرب به مال است، متردد به مال، اموالشو در رفت آمد شهرها داره، وارداتی صادراتی. یکی هم المترفق به بدنه، با بدنش با عملش کسب و کار میکند، هنرمنده، کار یدی میکند، مثلا نجاریست فرض کنید، آهنگریست. همه رو توصیه کن. چرا؟ فانهم مواد در منافع، یعنی لانهم مواد در منافع، چون اینها اصل منفعت ها اینا هستن. شما اگر صنعت رو بگیری، تجارت رو بگیری، خب کشور به هم میریزد. اصلا قاضی میخواد چیکار بکنه؟ نظامی میخواد چیکار بکنه؟ کارمند میخواد چه کنه؟ به این دلیل که اینها مواد المنافع هستند و اصل منفعت ها اینا هستند. و اسباب المرافق، مرافق البلاد یعنی عام المنفعه، سبب کارهای عام المنفعه اینا هستند. کار اونها برای عموم است، منفعتش برای همه است، و برکاتی هم در این کار تجارت هست. امام صادق فرمود تجارت و تزید و فلعقل، تجارت افزایش عقل میده. باید خیلی محاسبات رو بکند، چجوری بخرد، از کجا بخرد، چجوری بیارد، کجا بفروشد. عقل خاص خودشو دارد. بعد فرمودن که تجارت عقل اضافه میکند. و تسعت و اعشار رزق به تجاره، 9/10 رزق در تجارت هست. حالا به این معنا که به خودشم خیلی سود دارد، بی منو که واقعا رزق مردم رو اینا میارن. خب اون بقیهش چیست؟ در یک روایت دیگر آمده است حضرت رسول فرمود البرکت و عشرت و اجرا، برکت ده قسمت است، تسعت و اشارها فی تجاره، نه ده و نه قسمت از این ده تا در تجارت است، ولو عشر الباقی فی الجلود، اون قسمت دهمش هم در جلود. بعد اونجا مرحوم صدوق میگه یعنی بالجلود الغنم، مقصود از جلود یعنی دامداری گوسفند، اینو برکت درش هست. پس در رابطه با تاجران و صنعتگران توصیه بکن و توصیه پذیر باش، خیلی کارشون دقیقه، آسیب بخورد از نظر اقتصادی کشور ویران است. و جلابها من المباعد و المطاره، این تاجران و صنعتگران جلب کننده و آورنده منافعت هستن از مباعد، از مکانهای دور، و المطاره مکانهایی که پرتگاه هست، اصلا جوریست که مسیرهایی که میان همه خیلی مسیر بی خطر و راحتی باشد. فی برکه و برک، در دریا، در خشکی، فی سهلی و جملگی، در دشت، در کوه، مسیر اینطوری نیست، از کوه میارن، از دریا میارن. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، از اون جاهایی که لا یجتمع الناس لمواضعها، مردم جمع نمیشن در مواضع اون منفعت ها. وقتی ببینید چطور مثلا حاصل میشه این مواد، کی میخواد بره اونجای مردم؟ اون مردم نمیتونه این کارا رو بکنه. ولایش کرده اون علیه اصلا جرأت بران نداره، کارای پرخطر، مسیرهای ناام، گرم، سرد، اینا دارن مواد رو برای شما میارن. خب اگر اینها از کارشون زده بشن، هشمان بشن، میخواد چیکار کنه با کشورت؟ خب حالا اتفاق افتاده، ولی توصیه نمی شود که همه مردم برن به سختی نان در بیاورن. حالا یه دوی اصلا هر کارشون کنید این همیجوری هن دوستم دارن به سختی نان در بیارن. شخصی آمد نزد امام باقر علیه السلام و انا نتجر الى هذه الجبال فنأتی منها الى امکنت لا نقدر و انا سلیه الا على ثلج. گفت ما ببین از این کوها تجارت میکنیم، مسیرمون از این کوهاست، به یک جاهایی میرسیم وقتی میخواییم نماز بخوانیم نمیتونیم، آب نیست که وضو بگیریم، حالا فرض کنیم میخواییم تیمم بگیریم، حالا فرض کنیم وضو هم گرفتیم، میخواییم سر بگذاریم رو خاک همش یخه، چی کار بکنیم از کوه و برف و یخ و ما وضو هم برفرض بر صورتی گرفتیم، میخوایم سجده کنیم باید به یخ سجده کنیم. بعد فقال امام فرمود الا تکونو مثل فلان یرضا بدون. خب تو چرا مثل فلانی نیستی که راضی شده به یک مقداری کمتر؟ ولا یطلب تجارتا لا یستطیع ان یسلی الا علی ثلج، دنبال تجارتی که بخواد نماز روی یخ بخواند نمی رود، لازم نیست به این سختی انسان نون در بیاره. ولی علی حال وقتی نگاه کنید خیلی به سختی این اموال تهیه شده تا میاد. این یک مسئله که چرا ما میگیم توصیه میکنیم که اینا رو رعایت کنید، چون واقعا مالشون و جانشون در خطره و بعد کارهاشون عامل منفعه است. علاوه فإنهم سلم لا تخاف بائعته، تاجران و صنعتگران آشتی هست، نگران نباید شد در رابطه با حوادث اونا، اونا حادثه ایجاد نمی کنن، اونا امنیت می خواهن، اونا صلح می خواهن، ولا بیچاره هست. و صلحون لا تخشا قاعدته، اینها دنبال صلح هست که نگرانی شر اونا نیست، نه حادثه ایجاد میکنن که بائغه باشد، نه شر بپا میکنن که قائله باشد. خب از اینا بهتر میخواد شما؟ صلح طلب، امنیت طلب، عام المنفعه کارهاشون، جانشون در خطر، خب رعایتشون کنید دیگر. و تفقد امورهم، کارهای مهم اونها رو شما مورد تفقد قرار بدید، به حضرتک اونایی که در حضور خودت هستن و حواشی بلادک بعضی هم در حاشیه شهر هستن، همه اونها رو مورد لطف قرار بده. و علم ذلک، و این مطلب را بدان، با وجود اینکه اینها صلح طلبن، کالاشون عام المنفعه است، واقعا خودشون و اموالشون در خطرند، با همین تعریفایی که کردیم، ان فی کثیر منهم، در بسیاری از این تاجران و صنعتگران، ضیقن فاحشا، سخت گیری رسواست، رسوا واقعا سخت گیرن، این مردم گرانی های عجیبی میارن، ببینی نمی فروشن، گرانی می آورن، و شوحن قبیحا، شوح یعنی بخل شدید، بخل زشتی دارن، خیلی سود می کشن به طرف خودشون، و احتکار للمنافع، و احتکار منفعت می کنن. احتکار معنی فقهیش خب بعضی ارقام خاصیست، اما این معنی عرفیش نه، هرچی این سری که استجارت بیارن از سند بسید احتکار می کنن، اینجا معنی عرفیش مقصوده، در معنی فقهیش چند قلم خوراکی رو میگن احتکار. اینها احتکار میکنن منفعت های مردم رو، اون چیزی که آمال منفعه است، و تحکم فی البیاعات، این خیلی عجیب است. قبلا تحکم در به این معنا بود که جنس تعاملی هم میفروشن، میگن اگر میخوای این رو بخری یکی دیگه رو باید باش بخری، اما نه، حالا معنی دیگه پیدا میکنه، تحکم فی البیاعات دارن، اصلا در خرید و فروشاشون تحکم دارن، حاکم درست میکنن برای خودشون، چون پول دارن، چون قدرت دارن، نماینده مجلس میفرستن، تاثیرگذار رو حاکمن، یه خیلی دیگه بده، تاجر تو می حکومت در حکومت تاثیرگذاری، و ذلک باب مضرت للعامه، این باب ضرر به مردم هست، وای بر اون روزی که سلطان مثلا هرچه، سلطان شکر، سلطان زیره، سلطان نمیدونم تایت، سلطان هرچی برنج، اینها بخوان حاکم انتخاب کنن، نماینده مجلس بفرستن، این باب ضرر به عموم مردم شد، و عیبون علل براد، و ننگ برای مسئولین. خب جناب مسئول، اگر شما دلت برای مردم میسوزد، مواظب باشید که بازاری ها تأثیر گذار در انتخاب نماینده مجلس و وزیر نباشن، رئیس جمهور رو انتخاب کنن، اینا ضرر برای مردمه، مواظب باشید که گرانی های زیاد و احتکار نباشه، این ضرر برای مردم. ممکنه بگید من با مردم کار ندارم، عیبون علل براد، عیبون ننگ برای خودته، اگر دلت برای مردم میسوزد، گران فروشی، احتکار و تحکم فل بیاد نباشه، اگر دلت بر مردم نمیسوزد، برای میزد که دلت میسوزد، خوب نیست، آبروریزیست برای دکن فهمدم لده احتکار. پس بنابراین شما منع ایجاد کن از احتکار، کاری بکن که احتکار نشود، چون برای همه ضرر دارد دیگر، آبرو خودت هم میرود. فین رسول الله صلوات الله علیه منع امین، رسول خدا صلوات الله علیه منع کرده از احتکار، احتکار نکنید. شخصی بود به نام حکیم، وقتی که تاجران مواد خوراکی وارد مدینه کردند، کان اذا دخل طعام المدینه اشتراه و کله، همه اینا رو خرید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خبردار شد و فقال له، فرمود ایاک انت تعتکر، حالا خریدی خریدی نکنه و احتکار کنی. بعد فرمودن الجالب مرزوق و المحتکر ملعون، جالب کسی که کالا رو از جای به جای منتقل می کند، اون کسی که حالا خوراکی مردم، مسائل مورد نیاز مردم رو آورده از شهری به شهری منتقل می کند، از کلی فروشی به جزئی فروشی منتقل می کند، این مرزوق است، خدا بهش روزی می دهد. اما المحتکر ملعون، کسی که بخواد احتکار بکند از رحمت خدا به دور است، مورد لعن قرار میگیرد. پس رسول خدا نهی کرده، من کرده، گفته اعتکار نکنید. ولی کنر به او به انسان ها و باید فروش یک فروش بزرگواری باشد. وقتی طرف میخواد چیزی بخرد قرار دادی ببندد، بزرگوارانه دو طرف باشن، احترام به هم بگذارن، تحقیق به هم دیگر بدن، پذیرایی از هم دیگر بکنن، بزرگواری رو فراموش نکنن. حالا یکی خریدار است، یکی فروشنده، یکی موجر است، یکی مستأجر. آقاییتونه فراموش نکنید سر خرید و فروش. ولی یکونه به او به ان سمها، نمیگن سماحت فلان، یعنی آقای بزرگوار. شما در فروش و حالت سماحت بزرگواریتون رو یادتون نره. این از نظر اخلاقی و رفتاری و پذیرایی. و آیت هم بگرد به موازین عدل، وزنها هم با چی؟ عادلانه باشد، کم فروشی نشود دیگه وقت. و اسعار، اما قیمت ها چی؟ قیمت ها به گونه ای باشد که لا تشعب بالفریقین من البایع و المبتاع، اجحاف نشود به هیچ گروهی. یعنی خریدار و فروشنده، فروشنده و خریدار. اگر خریدار ضرر کند، خب بیچاره از کجا بیاره؟ فروشنده خب چرا ضرر بکند؟ تولید کننده چرا ضرر بکند؟ اگر ارزانی به قیمت ضرر تولید کننده باشد، این آرامش قبل از طوفان است. تا بعد سال بعد چی؟ که تولید از بین میره و چندین برابر اونم نایاب است که بخرن. پس باید قیمت ها به گونه ای باشد، قیمت ارزان خوب نیست، قیمت عادلانه خوب است. ارزانی که یک طرف ضرر ببیند خوب نیست، کما که گران بودنم که باز فقط مشتری ضرر ببیند خوب نیست. خب در رابطه با قیمت ها این رو بگیم که اسلام کلمه حرمت رو براش بکار نبرده، نگفته گران فروشی حرام است، گران فروشی حرام است، گفته گران فروشی بی‌انصافی است. یعنی شما سهم خودت رعایت کردی، نصف دیگر که سهم طرفه رعایت نکرده. اما حرام هم نیست. خب چرا حرام نیست؟ ببینید یک دلیلش این است، لتکایوس که زرنگ بشن، یه دلیلش. خریدار تو زرنگ باش بدونی از کجا بخری و کی بخری. فروشنده هم تو هم زرنگ باش میتونی که اون بفروشی بفروش، میدان مسابقه است، عقل آدم اضافه میشود. یه دلیل. دلیل دومی هم که در روایات آمده این است که گرانی شغل ایجاد میکند. وقتی چیزی گران بود یکی دیگه میاد یک مغازه کنارش میزنه، یکی دیگه میره بازم یه جنس رو میبره توضیح میکنه جای دیگر، ایجاد شغل میشه. ولی لذا کلمه بی‌انصافی رو به کار آوردن ولی نگفتن حرامه، چون علایالن خودش موجب اینی که باز شغل ایجاد بشه، بیکاری کم بشه هستش. یک مدتی هم که بگذره وقتی گرانی باشه باید تعادل ایجاد میشه، چون دست اضافه میشه تعادل ایجاد میشود. این روایت رو ببینید. قیل رسول الله صلی الله علیه و آله، آمدن به حضرت رسول گفتن که بیایید آقا قیمت کنید، قیمت بگذارید. و این الاسعار تزید و بتنقص، این قیمت ها ما یه روز میبینیم زیاد است یه روز کم است، شما یه قیمت ثابت مشخص کنید. حضرت فرمود من نمیخوام وقتی مردم خدا بگه بدعت ایجاد کردی، بدعت من چرا قیمت بگذارم. فدعو عباد الله، رها کنید بندگان خدا را. یأکل بعضهم من بعض، بعضی از بعضی دیگر غذا بخورن، این شغل ایجاد بشه، مشکل نیست. گرانی مطمئن باشید، پشت سر گرانی ببینید ایجاد شغل میشه. گرانی و ارزانی رابطه ای دارد با عرضه و تقاضا، با زور درست نمیشود. اگر میبینی یه چیزی گرانه خب تولید اضافه بشود، چرا به زور بخواییم قیمت گذاری کنیم؟ خب از اون طرف هم میگه بخواییم خیلی ارزان بخریم، برای حکمت 460 بخوانید قد نه رسول الله صلوات الله علیه ان بیع المسترین، خدا بر نهی کرد، حضرت رسول نهی کرده که شما از آدم مستر میخرید. میخواییم مجبور بفروشه، گوجه فرنگی برایش در آمده 1000 تومن، مجبور بفروشه 500 تومن. خب به کمکی بهش بکنه دیگه، نه کرده نگذاری طرف به استرار برسد. فمن قارفه حکرتن بعد نهیک، پس بنابراین کسی که قارفه یعنی ارتکبه، قارفه حکرتن کسی که مرتکب احتکار بشود بعد نهیک، بعد از این که شما نهی کردید، یعنی اول نهی کنید بگید مردم حالا به هر دلیلی جنس کم احتکار نکنید، اگر کسی مرتکب احتکار شد بعد از این که شما اعلان کردید بعد نهی که یا نهی کردید او را فنکل به، یعنی او را مجازات کنید و عاقب هو، شما او را بله مجازاتش کنید و عقابش دهید، ادامهش فی غیر اسرافه. حواستون باشه این مجازاتی که شما میخواید محتکر رو انجام بکنی زیاد زیاده روی نکنی، چون تو خودت مقصری. اگر در کشوری احتکار پیش می آید و گرانی پیش می آید، مسئولین مقصرن. چطور مقصرن؟ حالا ما فرض می‌کنیم خودشون دخالت نداشته باشن، بدترین وضعش اینه که خودشون کاره باشن. خب تولید کافی نیست، شما حمایت از تولید نکردید، الا اصلا احتکار معنا ندارد. لذا شما زیاده روی نکنید. جالبه که امین نهج البلاغه در رابطه با مسئولین میگه سخت بگیرید، ولی در رابطه با محتکر میگه سخت خیلی نگیر، چون الان پای خودشون گیر است. یه بحث هایی هستش در رابطه با گرانی و ارزانی، که آیا گرانی و ارزانی دست خداونده است؟ یه بحثیه. مثلا شما در کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیر که شرحش رو علامه یلدی زده، اونجا در بحث افعال خداوند قیمت ها مطرح می شود، که آیا قیمت ها گرانی و ارزانی همکار خداست؟ خب بزرگان اینجور توضیح میدن خلاصش، که خود گرانی و ارزانی نشون میده که کار خدا چه نیست، همیشه کار خدا نیست و همیشه کار غیر خدا هم نیست. بعد مثالش این است، علامه شعرانی مثلا این توضیح رو میده، میگه اگر یخ بندان شد، جاده ها بسته شد، بعد مال و تجاره به خاطر یخ بندان نرسید و گرانی شد، خب دست خدا بوده. اگر مثلا هوا گرم شد، یخ متقاضی خرید دارد، خب دست خداست. اما اگر تبانی کردن، ما بگیم دست خداست. اگر خود مسئولین خودشون زینفن در گرانی و خودشون سبب شدن، اگر راندخاری شده، اگر اطلاعاتی دارن که بقیه ندارن، چطوری بگیم دست خداست؟ از این جبر و اختیار، این که دست خدا هست یا نیست، یه چیزیه که انسان میتونه خودش به یک دقتی بفهمد، ریشه‌هاش پیدا میشود. آخرین مطلب رو همینجا به مناسبت بگیم، امام صادق صلوات الله علیه به شخصی به نام مصادف فرمودن چرا مصادف؟ این 1000 دینار را بگیر برو علایلن تجارت کن، من الان مخارجم زیاد شده، میخوام این مداری از راه تجارت کسب و کاری کرده باشم، عائله من پرخرج شده زیادن و این ایالی قد کسر رو زیاد شده و فتح جز به متائن، شما هم یک مداری آماده کن کالایی بخر و برو بفروش و بیا. این آقا هم کالایی خرید و با تاجران رفت به مصر. وقتی رسید به اونجا گفت خب، شخصی رو در بیرون دید، بیرون مصر، گفت ببین، حالا مصر شاید به من این شهر هم باشد، وارد یک شهری شد، پرسیدن که این کالایی که ما وارد این شهر میکنیم قیمتش چقدر است اینجا؟ گفتن اینجا اصلا نیستیم، کم شده. مصادف میگه ما با این تجار هماهنگ کردیم، قسم خوردیم، گفتیم هر چقدر خریدیم دو برابر بفروشیم و با هم پیمان بستیم، نکنه یکی ارزون تر بفروشه. وارد شهر شدیم دو برابر فروختیم. بعد میاد نزد امام صادق صلوات الله علیه، دو کیسه پول میگذارد، میگه آقا این 1000 دینار شما سرمایتون، پول با برکتی بود، اینم 1000 دینار سودش بفرمایید. امام فرمودن عجیب، شما رفتی برگشتی دو برابر شد بود، چطوری؟ گفت آقا داستانی دارد، وقتی رفتیم شانس ما گرفت، جمعی بودیم، دیدیم این مالی که ما بردیم اونجا نیست اصلا، کمیاب شده است، قسم خوردیم که دو برابر بفروشیم. فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمین ان لا تبیعوهم الا بربح دینار دینارا. سبحان الله، قسم خوردید که به مسلمین با این سود بفروشید، دو برابر بفروشید. ثم اخذ احد الكيسين، یک کیسه رو حضرت برداشتن و قال آدار از سومالی، فرمودن این سرمایه خود من، ولا حاجت لیفی حاضر رب، ما این سود رو نخواستیم. بعد فرمودن مصادف مجالدت و سیوف احوان من طلب الحلال، شمشیر زدن در مبارزات آسان تره از نون حلال در آوردن. بله، این نکته پایانی رو تکرار کنم، گران فروشی و احتکار اگر اقتصاد درست باشه جواب نمیده، اینا ارتباط دارد با بحث‌های تولید و عرضه و تقاضا و اینا، اینو داشته باشیم. از این طرف گران فروشی همش دست خدا نیست، زینف بودن مسئولین از گرانی خودش خیلی تأثیر داره، رانت داشتن، خبرهایی را داشتن از آینده، اینا خیلی تأثیر دارد در گرانی و امثال ها. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.